بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: الورع خیر قرین، الورع خیر قرین. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او: پرهیزکاری و زهد، پرهیزکاری و زهد بهترین همنشین است. الورع خیر قرین، پرهیزکاری و زهد بهترین همنشین است. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یعرف به الفاعل من المفعول و اکثر ما یشتبه ذلک اذا کان احدهما اسما ناقصا الاخر اسما تاما. و طریق معرفت ذلک ان تجعل فی موضع تامه ان کان مرفوعا ضمیر المتکلم المرفوع و ان کان منصوبا ضمیره المنصوب و ان کان منصوبا ضمیره المنصوبه و تبدل من الناقصه اسمن به معناها فی العقل و عدمه و این صحت المسئله تو بعد ذالکه فهیه صحیحتون قبله و الا فهیه فاسدتون. فلا یجوز عجب زیدون ما کره امرون، این اوقات ما علا ما لا یعقلو، لانه لا یجوز عجب تو صوبه و یجوز النصبو، لانه یجوز عجبن صوبو. فا این اوقات ما علا انواع من یعقلو جازه، لانه یجوز عجب تو نساعه. فإن كان الاسم الناقص من او الذي جاز الوجهان ایزن. بحثی که داریم این است که یکی از چیزهایی که بر شخص مورب لازم است فهمیدنش، باید بفهمد و بشناسد فاعل را و امتیاز بدهد فاعل را از مفعول. این فاعل مفعول حالاتی دارن، یا هر دو اسم ظاهرن یا هر دو ضمیرن یا مختلف. و علی حالین این اسم ظاهرها یا اسم تام هستن یا اسم ناقص. مراد از اسم تام یعنی احتیاج به صله و صفت ندارد، و مراد از اسم ناقص یعنی احتیاج به صله و صفت دارد. اگر در صورتی را که یکی اسم تام باشد و دیگری اسم ناقص باشد، ما نمی دانیم کدام فاعل و کدام مفعول است. اعجب زیدون ما کره امرون، نمی دانیم زید فاعل یا زید مفعول زیدن بخوانیم. یک قاعده این است که جای اون اسم تام شما ضمیر متکلم بگذارید. اگر اراده منصوب کردی ضمیر متکلم منصوب، و اگر اراده مرفوع کردی ضمیر متکلم مرفوع، و جای اون اسم ناقص هم باز یک اسمی بگذار. اگر از اون اسم ناقص اراده غیر زویل اغول کردی اسم غیر زویل اغول بگذار. بنابراین اگر دیدی مسئله صحیح شد، پس معلوم میشه در از زید فاعل بوده اگر ضمیر فاعل جز گذاشتی، یا اگر ضمیر مفعول گذاشتی معلوم میشه زید در از فاعل بوده است و اون اسم بعدی در از مفعول بوده. یا اگر دیدی عکسش صحیح شد، سن اولی رو مفعول قرار دادی و دومی رو فاعل، پس معلوم میشه زید در اصل مفعول بوده و اون اسم غیر ذوی العقول اون فاعل بوده. بله، اگر از اون اسم ناقص اراده ذوی العقول کردیم، جایز است اسم اول را رفع بدهیم و جایز نصب بدهیم. مثلا اعجب زیدون من کره امرون، چون از من اراده ذوی العقول میشه. اینجا جایز زید رو به رفع بخونیم و جایز زید به نصب خونده شود. بعد از این مسئله میفرماید سه مسئله دیگر. اونجایی که اگر هر دو اسم ظاهر باشند و همین اشتباه در بین آمد، اونجا هم میتوانیم همین قاعده را جریان بدهیم. سه مسئله هست. یه مسئله مسافره ولو هر دو اسم ظاهر باشند، یه مسئله دیگر خروج زیده، مسئله ثالثه مسئله رزق امر است، یعنی زیادی در رزق امر. اونجایی را که هر دو اسم ظاهر باشن اگر همین اشتباه پیش آمد، میتوانیم ما جای اسم اولی اگر اراده مفعول کردیم ضمیر متکلم منصوب بگذاریم و اگر اراده فاعل کردیم ضمیر متکلم فاعلی. اگر دیدیم این تبدیل صحیح شد، پس معلوم میشود در اصل اون اسم اولی فاعل بوده یا در اصل مفعول بوده. اگر دیدیم این تبدیل صحیح نشد، میگیم پس اولی به عنوان فاعل بودن صلاحیت نداره، اون دومی رو فاعل قرار میدهیم. مثلا در مثال امکن المسافر و السفر، اگر مسافر رو به رفع بخوانیم سفر رو به نصب بخوانیم، یعنی امکان داد و ممکن کرد مسافر سفر را، می معنا نداره که اگر ما تبدیل کنیم به امکنن سفر رو صحیحه، ولی ممکن شد مرا مسافرت نمودم. اما اگر بگیم امکن تو سفره، جای مسافر فاعل بگذاریم ضمیر متکلم مرفوع، ببینیم این صحیح نیست. پس معلوم میشه در اصل اون مسافر بودن در اصل فاعل بوده، ولی اون سفر بودن امکن تو سفره، امکان دادم من مسافرت نمودم. عکسش امکنن سفر، ممکن شد مرا مسافرت نمودم. و اگر مسئله دوم که میبینیم صحیحه که ضمیر متکلم منصوب جاش بگذاریم، مسئله اولا که میبینیم ضمیر متکلم مرفوع بگذاریم صحیح نیست، پس از اینجا کشف میکنیم که در اصل اون مسافر مفعول بوده و اون سفر فاعل بود. یا در مثل ما دعا زیدن الال خروج، این زید نمیدونیم فاعله یا مفعوله، اینجا هم همین قاعده رو جاری میکنیم، جای ضمیر متکلم منصوب میگذاریم. اگر دیدیم مسئله صحیح شد، میگیم پس زید در اصل مفعول بوده، و اگر دیدیم صحیح نشد، میگیم زید در اصل فاعل بوده. و همچنین در مسئله زید فی رزق امرین اشرون دین، کلمه زید زاد هم متعدی به یه مفعول میشه هم متعدی به دو مفعول. اگر ما مثال را زید فی رزق امرین اشرونه خوندیم، در این صورت اشرون نای فاعل، و اگر اشرینه را به نصب خوندیم، مخصوصا اونجایی که اسمی قبل از زید ذکر بشه، امرون زید فی رزقهی اشرین دینارن یا اشرون دینارن. در صورتی که اسمی قبل ذکر نشده باشد، میتونیم اشرون رو به رفع بخوانیم بنابراین که نایب فاعل باشد. و اما اگر اسمی قبل ذکر شد، زیده فی رزقهی، حالا اون اسم قبلی چه مفرد باشه چه تثنیه چه جمع، اشرون رو اگر رفع خوندیم به عنوان نایب فاعل بودن، و اگر نصب خوندیم به عنوان مفعول ثانی بودن. همین قاعده در اونجا در حال رفع و در حال نصب جریان پیدا میکنه. از این بحث گذشت که دیروز قسمتی از این بحث اشاره شده بود. بحث دیگری که عنوان میکند این است که یکی از چیزهایی که بر شخص معرب لازم است بفهمد فرق بین عطف بیان و بدل رو. که بین عطف بیان و بدل بینشون چند فرق. ایشون میگه 8 فرق بین عطف بیان و بدل هست. یکی از فرقهاش این است که عطف بیان نمیشود مطبوع ضمیر باشد و یک اسم ظاهری را عطف بیان برای ضمیر بیاوریم. بخلاف بدل جایز است مبدل من و مطبوع ضمیر باشد و بدل اسم ظاهر باشد. چرا؟ میگه به جهت اینکه غرض از عطف بیان مثل غرض در باب صفت و نعت است. همونطوری که برای ضمیر نمیتوانیم صفت بیاوریم، غرض از صفت یا توضیح یا تخصیص، در عطف بیان هم همین غرض یا توضیح یا تخصیصه. تخصیص در نکرات است، عطف بیان در معارف. و اما توضیح هم باید یک اسم اعرفی بیاد غیر اعرف رو توضیح بداد، اما چون ضمیر اعرف است غیر اعرف نمیتواند بیاد اعرف رو توضیح بده. پس بنابراین همونطوری که برای ضمیر نمیتوانیم صفت بیاوریم، ولو این که صفت در باب مشتقات است، برای ضمیر هم نمیتونیم عطف بیان بیاریم. ولذا در آیه مبارکه‌ای که در باب اول قبلنشون گذروندن اشاره میکنن، در آیه ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله، اونجا گفتن این ان اعبدوا الله عطف بیان از برای های در بهی جایز نیست. چرا جایز نیست؟ به جهت این که گفتن این عطف بیان حکم صفت را داره، غرض از صفت یا توضیح مطبوع یا تخصیص است. توضیح و تخصیص در ضمیر راه نداره، تخصیص راه نداره برای اینکه در نکرات، توضیح راه نداره برای اینکه غیر اعرف نمیتواند اعرف را توضیح بده. بعد میگه در باب صفت نوعا مشتقات میان صفت واقع میشوند، در باب عطف بیان جوامد میاد، یعنی اسمهای جامد میاد عطف بیان واقع میشه. همونطوری که صفت مشتق برای ضمیر جایز نیست، عطف بیانی که جامده جایز نیست. بله کسایی آمده گفته در باب صفت، صفت مدحی باشه یا ذمی یا ترحمی جایز، بنابر قول کسایی پس عطف بیان مدحی و ذمی و ترحمی هم جایز. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یعرف به الفاعل من المفعول و اکثر ما یشتبه ذلک اذا کان احدهما اسما ناقصا و الاخر اسما تاما فمن ذلک این ما یعرف به. و نظیر این عباراتی که بعد واقع میشه همش به حذف حرف عطف، عطف است بر اون عبارت. فمن ذالک یعنی از این جهتی که قبیح است بر معرب که جهل به احکام داشته باشه، فمن ذالک ما یعرف به المبتدا عن الخبر. اون ما یعرف به المبتدا عن الخبر، این مایورف های بعدی همش عطف بر اون مایورف اوله، یعنی از این جهتی که قبیح است بر شخص مغرب جهل به احکام داشته باشد باید بفهمد فاعل کدام است مفعول کدامه. فمن ذلک ما یعرف به الفاعل من المفعول، یعنی و ما یعرف به الفاعل، این مایورف عطف بر اون مایورفه در اول بحث باب رابع. و من ذالک از این جهتی که جهل به احکام قبیحه، چیزی که شناخته می شد به سبب اون چیز فاعل از مفعول. این فاعل مفعول حالاتی دارن، دیروز بعضی از اقسامش اشاره شد. و امروز هم که اشاره کردیم اونی که ما تصور کردیم قریب 104 قسم از این تقسیم فاعل و مفعول به دست میاد، برای اینکه هر دو یا اسم ظاهرن یا هر دو ضمیرن یا مختلف اسم ظاهرن که شدن یا تام من یا ناقص هستن، یا اینکه این فاعل مفعول مختلف هستن باز تقسیم دیگر این فاعل مفعول یا هر دو معرفه هستن یا هر دو نکره هستن، این فاعل مفعول اسنادشون یا حقیقیه یا اسناد مجازیه، اون اسم تامها یا ازشون اراده می شود معرفه بودن خاص یا اراده تنکیر می شود، و علی حال این اسم تام هم باز یا ازش اراده ذوی العقول می شه یا غیر ذوی العقول، و غیر ذوی العقول هم که شد یا اسماء مشترکه هست یا غیر مشترکه، اونطوری را که بله تصوری که شد در این بحث امتیاز فاعل از مفعول قریب 104 قسم از همین تقسیم پیدا میشه که ابن هشام اشاره کرده است به بعضی از اقسام. از این جهتی که قبیح است برای شخص معرب جهل و احکام ما یعرف و بل فاعل من المفعول، چیزی که شناخته میشد به سبب اون چیز فاعل از مفعول، و اکثر ما یشتبه و ذالک و بیشتر چیزی که ولی اکثر که گفته یعنی اون مواردی دیگر شما کار نداریم، یعنی اون فرد اکملی که اشتباه بین فاعل و مفعول این دو مورد است که برای شما اشاره میکنیم، او اقسام دیگر را از ضمن عبارت استفاده میشه. و اکثر ما یشتبه ذالک و بیشتر چیزی که اشتباه میشود ذالک یعنی این فاعل از مفعول، اذا کان احدهما اسما ناقصا بل آخر و اسمن تام من، در وقتی که بوده باشد یکی از اون فاعل و مفعول اسم ناقص و دیگری اسم تام، مراد از اسم ناقص یعنی احتیاج داره اون اسم به صله یا صفت، یا در معنا احتیاج دارد بر این که مثلا اگر مضاف مضاف الیه بیاد، یا نه مثلا احتیاج دارد برای این که اگر ذوالحال حالش بیاد، حالی که متمم معنای ذوالحال اونم همین حکم رو داره. حالا حال را یعنی ذوالحالی که فاعل واقع شده است، اون ذوالحالی که الان فاعله و برای او حال میاد حکم اسم ناقص رو داره، تا اون حال نیاد بناش دوام نیست. در وقتی که بوده باشد یکی از اون فاعل مفعول اسم ناقص، مراد از اسم ناقص احتیاج به صله و صفت، الذی موصول من موصوله، اینا رو اسم ناقص میگویند که احتیاج به صله داره، یا احتیاج به صفت داشته باشه مثل اسماء نکره از این قبیل، ولی آخر و اسم تام من، اون دیگری که مثلا مفعوله او اسم تام باشه، یعنی احتیاج به صله و صفت نداشته. و طریق و معرفت ذالک و راه شناختن این فاعل از مفعول این، ان تجعل فی موضع تام من کان مرفوعا ضمیر المتکلم المرفوع، این که قرار بدهی تو در جای اون اسم تام، یعنی اون اسمی که احتیاج به صله و صفت ندارد، اگر بوده باشد اون اسم تام مرفوع، جای او قرار بدهی ضمیر المتکلم المرفوع، ضمیر متکلم مرفوع را مثلا زید برداری جاش یه تا متکلم اعجب زیدون بگه عجب تو، و این کان منصوبم، و اگر اون اسم تام منصوب باشه در اصل، جای او قرار بده ضمیر رهول منصوب، یه ضمیر متکلم، اون ضمیر متکلم هم منصوب باشه، مثلا عجب زیدون زید بردار جاش بگو عجبنی، یه یا متکلم منصوب جای زید بودشتی، و تبدل من الناقص اسمن به معناه فی العقل و عدمه، و عوض میآوری تو، یا بدل گردیده می شود و تو بدل یعنی عوض گردیده می شود از اسم ناقص، از اون ناقص اسمن به معنا، یه اسمی که به معنای ناقص، یعنی از اون اسم ناقصم، یا اراده ذوی العلو کردی من، مثلا من موصوله، یا الذی موصول، یا اراده ذوی العلو کردی یا اراده ذوی العلو نکردی. اگر اراده ذوی العلو کردی یه اسم تام جاش میگذاری، اسم تام ذوی العلو، مثلا عجب زیدون ما، از این ما فرض کن اراده غیر ذوی العلو کردی، جاش از سوق میگذاری. و اگر اراده ذوی العلو کردی جاش مثلا النساء میگذاری، میگه عجب تو نساء، اگر سوق باشه میگه عجب تو سوبه. پس جایزه تا متکلم آمد من باب مثال. حالا متکلم مرفوع عجبت، منصوب عجبن. جای ما هم اگر اراده غیر ذوی العلو کردی میگه از صوبه الجداره، هر چه که مناسب است تقدیر میگه. و اگر اراده ذوی العلو کردی یک اسم تام ذوی العلو، میگه عجبت النساء. اگر دیدین تبدیل صحیح شد، معلوم میشه زید در از فاعل بوده و اون ما بعد مفعول. و این کانه منصوبن، و اگر اون اسم تام منصوب باشه جایو ضمیر متکلم منصوب میگذارید. خب و تو بدل و عوضگر دیده میشود از اون اسم ناقص، اسمن به معناه، اسمی که به معنای اون اسم ناقصه. در چه جهت؟ فی العقل و عدمه، در ذوی العلو بودن یا عدم عقل، این غیر ذوی العلو بودن. حالا مثال میاد، فإن صحت المسأله، پس اگر صحیح شد مسئله بعد ذالک، یعنی بعد از این تبدیل که اولی رو فاعل قرار دادی دومی رو مفعول، دیدی مسئله صحیح. خب و این فإن صحت المسأله تو بعد ذالک فهی صحیحتون قبلهو، پس اگر صحیح باشه این مسئله بعد از این تبدیل، فهی صحیحتون قبله، پس اون مسئله صحیح بوده قبل از تبدیل. و الا، یعنی و اگر چنانچه لا تصح المسئله تو، اگر صحیح نشود مسئله بعد از تبدیل، فهی فاسدتون، پس اون مسئله ای که اول شما زید رو فاعل قرار دادی و دومی رو مفعول قرار دادی، معلوم میشه زید فاعل نبوده. پس باید چیکار کنیم؟ زید مفعول قرار بدهیم و اون دومی رو فاعل. حالا یه جز این مثال عجب زیدون ما کره امرون، که ما زید رو فاعل قرار بدهیم و ما رو مفعول، اسم تام زید، اسم ناقص ما. خب ما زید ور داریم جای ضمیر متکلم مرفوع بگذاریم، عجب ما رو ور داریم جاش عصب بگذاریم، یعنی غیر ذوی العلو بگذاریم. بعد مثال رو اینطور بگیم، بگیم عجب تو صوبه کره امرون، به تعجب در آورده من اون لباسی را، که کراهت می دانست اون لباس را. هم اینجا ببینیم صحیح نیست، چرا؟ به جهت اینکه لباس قابلیت تعجب را نداره که او تعجب کنه، اما به خلاف اینکه اگر ما جای ما ذوی العلو گذاشتیم، گفتیم عجب تو نساء، ما گفتیم یا عکسش در همین مثال فرض کنید صبح رو فاعل قرار دادیم و زید رو مفعول قرار دادیم، گفتیم اعجب نسوبو، به تعجب در آورده مرا این لباس، این صحیحه، چون انسان ذوی العلو قابلیت تعجب رو داره. تلا یجوز این مثال عجب زیدون ما کره امرون، به تعجب در آورده از زید ما اون لباسی که کراهت دانسته است امر از اون لباس. اینجا نمیشه زید رو فاعل قرار بدهیم که اسم تام، مار که اسم ناقص است که جمله کره امرون منو، این جمله صله است برای این ما. ما را غیر ذوی العقول قرار بدیم، جاش سوب بگذاریم، این صحیح نیست. این اوقعت ما علا مالا یعقلو، اگر واقع بسازی تو ما را بر چیزی که یعنی بر اون اسمی که لا یعقل یعنی غیر ذوی العقوله، صحیح نشد زید فاعل باشه ما مفعول، عکسش که زید رو ما فاعل قرار بدهیم، خب زید رو مفعول قرار بدهیم و سوب رو فاعل قرار بدهیم. چرا این مثال صحیح نشد؟ لانه لا یجوز اعجب تو سوب، جایز نیست که بگیم به تعجب در آوردم من لباس را، که تا جای زید باشه از سوب جای ما باشه. اما و یجوز النصب، نصبش جایزه که ما بیایم زید رو مفعول قرار بدهیم و از سوب رو فاعل، لانه یجوز اعجبن سوب، به تعجب در آورده است مرا اون لباس، که این یا مفعول نون وقایه از سوب و فاعل. فین اوقات ما علی انواع من یعقلو، حالا اگر از این ما اراده ذوی العقول کردیم، در این صورت میتونیم زید فاعل قرار بدیم ما بعد رو مفعول، یا عکسش زید مفعول باشه و ما بعد فاعل. فین اوقات ما علی انواع من یعقل و جازه، پس اگر واقع بسازی تو ما را بر اقسام کسی که ذوی العقول است، جازه که شما زید رو رفع بخوانی بنابر فاعلیت، لعنه یجوز، چرا بلد که شنجنین جایزه بگیم عجب تو نساعه، که این تا جای زید باشه و اون ما جاش النساء، ازش اراده ذوی العقول کردیم. عجب تو نساء به تعجب در آوردم من زنها را، چون زنها ذوی العقولن قابلیت تعجب را دارن. و این کانال اسم ناقص من او الذی، حالا اگر آمد اون اسم ناقص من موصوله شد که برای ذوی العقول استعمال میشه، یا الذی، البته در کلمه الذی اختلاف است که برای ذوی العقول یا برای غیر ذوی العقول هم استعمال میشه. الذی اسم موصوله، برای غیر ذوی العقول هم استعمال، اما الذینه وضع برای ذوی العقول. و این برفرض این کانه بگیم الذی فقط برای ذوی العقوله، چون برای غیر ذوی العقول هم استعمال شد. و این کانه اسم ناقص من او الذی، اگر بوده باشه اون اسم ناقص من موصوله باشه یا الذی موصوله باشه، جاز الوجهان ایزن، جایز است دو وجه خوندن اون زید رو نیز، یعنی میتونیم بگیم عجب زیدون یا عجبنی، اون وقت من کرده همون اون من را من ذوی العقول اراده کردیم، یا الذی رده ذوی العقول اراده کردیم که مراد از این من مثلا هن باشه یا مثلا حمیده باشه، این اشکالی نداره، میتونیم زید رو فاعل قرار بدیم و ما بعد رو مفعول. و اگر اسم ناقص من موصول باشه یا الذی موصول، بنابر این که الذی برای ذوی العقوله، جاز الوجهانه ایزن، جایز است در زید دو وجه خوندن نیست، فاعل قرار دادن مفعول. فروع، این فروع به این مباحثه قبلی ما این ربط داره که اگر هر دو اسم تام شدن، آیا میشه که اشتباهی در بین باشه یا نه؟ فرمود بله، اگر یکی اسم تام بود و دیگری اسم ناقص، چطور ما میتونستیم امتیاز بدهیم فاعل کدام مفعول کدام؟ اگر هر دو اسم تام شدن، از این فروع هم اون صور 104 گانه پیدا میشود. بعضش فروع در اینجا سه فرعیه، یعنی فروع ثلاثه، سه فرع داریم، یه مسئله مسافر، یه مسئله خروج زید، یه مسئله دیگر رزق امر، زیادی در رزق امر. فروع ثلاثه در اینجا سفره نمودن، آیا اولی رو مفعول قرار بدهیم و دومی رو فاعل یا عکسش؟ میگه در اینجا به نسب المسافر بخوان، هر دو اسم تامن، هر دو اسم ظاهرن، ولی ما میبینیم از نظر معنا اگر اولی رو فاعل قرار بدهیم دومی رو مفعول، این از نظر معنا درست نیست. اما اگر اولی رو مفعول قرار دادیم دومی رو فاعل، صحیحه. امکن المسافر از سفر، ممکن شد مسافر را سفر نمودن. به نسب المسافر، مسافر به نسب میخوان مفعول باشه، از سفر فاعل. چرا؟ میگه همون قاعده رو جاری بکن، شما جای مسافر یک ضمیر متکلم منصوب بگذار. لأنک تقول امکن السفر، ممکن شد مرا سفر نمودن. این امکنه فعل نون وقایه یا مفعولشه؟ این یا جای مسافر نشسته، یعنی ما اون اسم تام رو برداشتیم جای ضمیر متکلم منصوب گذاشتیم، این معنا صحیحه. اما عکسش، اولی رو فاعل قرار بدهیم دومی رو مفعول، صحیح نیست. ولا تقول، نباید اینطور بگویی امکنت السفر، یعنی صاحب مکنت، یعنی تمکین دادم من سفر، این معنا نداره. امکان دادم من سفر رو، سفر قابلیت امکان رو نداره. بنابراین نمیتونیم اولی رو فاعل و دومی رو مفعول، چون معنا صحیح نیست. ولا تقول امکن تو سفر، ممکن نمودم من، یعنی صاحب مکنت و متانت نمودم من سفر رو، این صحیح نیست. پس اولی فاعل باشه، دومی مفعول باشد، این صحیح نیست. اما عکسش صحیحه، اولی مفعول، دومی فاعل. این مسئله مسافر. مسئله دوم خروج زید. و تقول ما دا زیدن الال خروج بخوانیم، زیدن رو به نصب بخوانیم مفعول باشه، یا زید رو به رفع بخوانیم فاعل باشه. میگه مفعول بودن به نسب زید صحیحه، اما اگر چنانچه ما بخواهیم عکسش میگیم صحیح نیست. ما دا زیدن الال خروج، چه چیز خونده است اون چیز زید را به سوی خارج شدن؟ یه مثال. مثال دوم، حالا ترکیب میکنیم، ما کره زیدون من الخروج، چه چیز کراهت دانسته است از اون چیز زید از خارج شدن؟ یعنی مثال اول زید رو به نصب بخوان و در مثال دوم زید رو به رفع. چرا عکسش نکنیم؟ در مثال اول زید فاعل باشه، در مثال دوم مفعول. میگه علت اینه، در مثال اول ما استفهامیه به معنای ایشه، این خودش مبتداست، دعا فعل، فاعل درش مستتر، زیدن مفعول به، الال خروج جار مجرور متعلق به دعا مفعول واسطه، و این جمله خبر برای ما. کدام ما؟ اون مایی که به معنای عیشه استعمال شد، احتیاج به صفت دارد در معنا. پس این در مثال اول زیدن مفعول شد، در مثال دوم زید فاعله. ما کره زیدون من الخروج، چه چیز را کراهت دانسته زید از اون چیز، کراهت یعنی خوشش نیامده، از اون چیز از خارج شدن. در اینجا ما در معنا مفعوله و این زید در معنا فاعله. در مثال دوم زید مرفوع و در مثال اول زید منصوب. چجور این دو مثال رو بخوانیم؟ اینجا هم میگوییم این ما مفعول مقدم برای کره و زیدون فاعلشه، من الخروج متعلق بود، این ما در معنا مفعوله. به نسب زیدن فعل اولا مفعولن، به نسب زید بخوان. در مثال اول عنوان مفعول بودن ما دا زیدن، ول فاعل و ضمیر و ما مستترن، فاعل در دعا ضمیری است که به ما برمیگرده، در حالی کن ضمیرم مستتره و به رفع فی ثانیه فاعلن، به رفع زید بخوان در مسئله ثانیه در حالی که زید فاعل، ما کره زید من الخروج زید فاعل، و المفعول و ضمیر و ما محذوفن، مفعول این کره ضمیری است که به ما برمیگرده، کره هو یا کره منه، کره هو اونهاست نه این کره هایی که در لفظه، نه این جزء کلمه است، کره هو زیدون. بله مفعول و ضمیر و ما محذوفن. چرا در این دو مثال اولی زید باید مفعول باشه دومی فاعل؟ میگه علت اینه شما تبدیل کنید همین اسم تام رو به یک ضمیری، لعنک تقول ما دانی الالخروج، چه چیز خونده است مرا اون چیز به سوی خارج شده. اینجا چه کار کردیم؟ ما زید رو برداشتیم جای زید یا متکلم منصوب گذاشتیم، در دعا ضمیر قرار دادیم که به ما برمی، پس معلوم میشه زید در اصل مفعول. در مثال دوم و ما کره تو منه، یعنی من الخروج، چه چیز که راحت دانستم من از اون چیز از خارج شدن. اینجا کره تو این تا جای زیده، یعنی جای اسم تام، ما یه ضمیر متکلم مرفوع گذاشتیم و اون منه رو مفعول قرار دادیم، پس در مثال دوم معلوم میشد زید فاعل. اما و یمتنع العکس، ممتنع است عکسش، یعنی در مثال اول زید رو ما فاعل قرار بدیم، در مثال دوم مفعول. چرا جایز نیست؟ به جهتی که در مثال اول ما اگر زید رو فاعل قرار دادیم از ما هم اراده غیر ذوی العقول کردیم، اینطور میشد و یمتنع العکس و ممتنع است عکس نمودن که در مثال اول زید فاعل باشه در مثال دوم مفعول، لانه لا یجوز دعوت الثوب الی الخروج، خونده بودم من لباس رو به سوی خارج شدن، لباس قابلیت دعوت برای خروج را ندارد، پس زید در مثال اول فاعل نیست. در مثال دوم زید مفعول باشه و کره ضمیرش برگردد به سو و کره من الخروج، یعنی لا یجوز این مثال کره الثوب من الخروج، کراهت و ناخوش دانسته است اون لباس از خارج شدن، مگر لباس قابلیت کراهت را داره؟ پس در مثال دوم نمی شود ما بیاییم اون ما را فاعل قرار بدهیم و زید را به مفعول قرار بدهیم. این دو مسئله که مسئله خروج زید و مسئله مسافر گذشت. مسئله ثالثه رزق امر، زید فی رزق امرین، زیده بخوانید، نه در موقع مطالعه زیدون خونده شود، زید فی رزق امرین اشرون دینارن، زیاد شده در روزی، هم فعل مجهول از زاد یزیدو مجهول کردیم زیده، زیاد شده است در روزی هم 20 تا از جهت دینار، یعنی 20 دینار. خب اینجا زیده فعل مجهول، فی رزق امرین جار مجرور مضاف مضاف الیه مفعول برای زیده. اشونه چه کاره است؟ اگر برف خوندیم نای فاعل برای زیده هست، دیناران هم تمیزش، به رفع اشرین لا غیرو، به رفع اشرین بخوان، لا غیر یعنی اشرین را با واو بخوان، دیگه نمیتونی اشرین رو به نصب بخوان. این لا غیرو هم خود ابن هشام در بحث غیر میگه کلمه غیر بعد از لیسه واقع میشود و استعمال، اما بعد از لای استقراق نفی جنس، بعد از لای نفی استعمال نمیشه. اما در کتاب خودش چند مورد پیدا شد که لا غیرم استعمال کرد، یکیش همین مورد. و تقول و زید فی رزق عمرین اشرون دینارن، به رفع الاشرین بخوان که نایب فاعل زیده است. لا غیرو، یعنی در این صورت دیگه نصب نخون اشرین را، نه غیر را. این در صورتی که مبتدای قبل ذکر نشده باشه. فین قدمت امرن، اگر مقدم داشتی تو امرن رو بر این زیده، فقلت مثال به اینطور گفتی، امرون زید فی رزقهی اشرون دینارن، اشرون زیاد، امر زیاد شده در روزی اون هم 20 مثلا از جهت دینار. خب این امرون مبتدا، این زیده فعل مجهول، فی رزقی متعلق به زیده مفعول به واسطه. این اشرونه را اگر به رفع خوندیم نایب فاعل برای زیده و این جمله خبر برای این امرون، رابطه بین این جمله خبریه با این مبتدا های فی رزقی. و اگر چنانچه نسبش خوندیم اشرین را، مثلا گفتیم امرون زید فی رزقهی اشرین دینارن، اینجا چجور ترکیب کنیم؟ میگیم باز امرون مبتدا، زیده فعل مجهول، نایب فاعل درش مستتر به امر برمیگردد، اشرینه فی رزقهی هم مفعول واسطه برای زیده، و این اشرینه مفعول ثانی برای زیده است. بنابراین که اشرین رو به نصب خوندیم، کلمه زیده متعدی به دو مفعول شده، یکی نائب فاعل به جای مفعول اولشه، یکی دیگر این اشرینه که مفعول ثانیه. حالا آیا در این صورت ذکر این جار مجرور لازمه یا لازم نیست؟ اگر اشرون رو به رفع خوندیم، ذکر این جار مجرور لازمه، چون جمله‌ای که میخواد خبر واقع بشه رابط میخواد. و اما اگر به نصب خوندیم، در خود زیده ضمیر همون رابطه، ذکر این جار مجرور بعدش لازم نیست. فرمود فعین قدمت امرن، اگر مقدم داشتی تو امرن رو بر زیده مقدم کردی، فقلت پس گفتی اینطور، امرون زیده فی رزقی اشرونه، جاز رفع الاشرینه و نسبه، جایز رفع خوندن اشرین بنابراین که نایب فاعل بشه، نسبش بنابراین که مفعول دوم بشه، و علی رفع بنابرای که رفت بخوانیم اشرون را، فل فعل و خال من از زمیره، پس فعل که زیده باشه خالی از زمیره، یعنی اشرون نایب فاعلشه دیگه، نایب فاعل نداره. فیجب و توحید و معل مسنا و المجموع، پس این زیده چون که زمیر نداره، مبتدایی که قبلش ذکر شده چه مفرد باشه چه تثنیه چه جمع، زیده همون زیده است. چی رابط میشه؟ اون زمیری که بعدشه، زیده، مثلا امرون زیده فی رزقهی گفته میشه، امران گفته میشه زیده فی رزقهما، اگر امرون گفتیم زیده فی رزقهم، اون رابطی که بعد از زیده هست او رو مفرد تثنیه جمع میاریم، در حالی که اشرین را اشرونه به رفع بخوانیم بشه نایب فاعل، پس زیده ضمیر نداره. اما اگر نه، اشرین رو به نصب خوندیم و در زیده ضمیر قرار دادیم. اگر مفرد باشه زیده، یعنی امرون زید، اون مبتدای قبلش، اگر مبتدای قبل تثنیه باشه امران زیدا تثنیه میاریم، و اگر جمع باشه جمع میاریم امرون زیدو و فی رزقهی، دیگه در این صورت ذکر جار مجرور لازم نیست. اشرین را اگر به نصب خوندیم و علی رفع بنابر رفع خوندن این اشرون، فل فعل خال من الزمیر، پس این فعل که عبارت از زیده باشه خالی از زمیره، فیجب توحیده معل مسنا و المجموعه، پس واجب است مفرد آوردن اون فعل را که زیده است، با مبتدایی که قبلش وجود داره تصنیع باشد، امرانه زیده فی رزق ما، یا مبتدایی که قبلش وجود داره مجموع باشه، جمع باشه، امرونه زیده فی رزقهم اشرونه دینارن. میخوام همین رو ترکیبش کنیم، بگیم این امرونه یا امران مبتدا، زیده فعل مجهول، فی رزقهما فی رزقهم جار مجرور متعلق به این زیده، اشرونه نایب فاعل، این جمله خبر برای این امران یا امرونی که قبل ذکر شده. خب رابطه بین این جمله و این مبتدا چیه؟ های فی رزقهما تثنیه هما، یا فی رزقهم اون هم در فی رزقهم، فعل خالی از ضمیر. و یجب ذکر الجار و المجرور لعجل ضمیر راجع الی المبتدا، واجب از ذکر جار مجرور که فی رزقهما فی رزقهم باشه، فی رزقهی در سه صورت، مبتدا مفرد باشه، تثنیه باشه، جمع باشه. واجب ذکر جار مجرور برای خاطر ضمیری که برمیگرده به اون مبتدا و علن نصبه. اگر داری اشرینه رو به نصب خوندیم، فل فعل متحملون لزمیر، خود فعل که زیده است در بردارنده است مر زمیری که به مبتدای قبل برمیگرده. امرون زیده، امران زیدا، امرون زیدو، فیبرد و فتصنیت والجم، پس ظاهر گردیده می شود اون زمیر در موقعی که اون مبتدای ما تصنیه باشد زیدا گفته می شود، یا در وقتی که مبتدای ما جمع باشد، مبتدای ما امرون اگر گفتیم اونجا گفته میشه زیدو. ولا یجب و ذکر الجار ولا مجرور، در این صورت ذکر جار مجرور واجب نیست. چرا؟ چون رابط داره در خود فعل. مفتور قفیه عطف البیان والبدله، یکی از چیزهایی که بر شخص معرب لازم است فهمیدنش و قبیح است که جهل به حکم داشته باشه، چیزی که فرق گذاشته میشد در او عطف بیان و بدل. البته ابن شوم خوب بود که بین تمام توابع رو فرق بگذاره، بگه فرق بین عطف بیان و صفت چی؟ فرق بین عطف بیان مثلا با توابع دیگر تأکید چی؟ اون وقت بیاد بین این دو چیز رو فرق قائل بشه. چرا این دوتا رو رو بحث آورده؟ این برای یه نکته ای، و اون نکته این است که بعضی ها خیال کردن که عطف بیان و بدل مثل همن و بینشون اصلا فرقی نیست. از این جهت ابن شام این بحث رو جلو کشیده. علاوه بر این گاهی هست که برای خاطر این که در عطف بیان یه احکام مخصوصی بوده که در توابع دیگه این احکام نیست، از این جهت عطف بیان رو مقدم داشته بر توابع دیگه. مفتور قفیه عطف البیانه والبدله، یکی از چیزهایی که بر شخص معرب لازم است فهمیدنش، چیزی که فرق گذاشته میشه در اون چیز عطف بیان و بدل از هم دیگه. و ذالک ثمانیت امورین، و این فرق بین عطف بیان و بدل از هشت چیزه، هشت امری که بینشون فرق. احد و ان العطف لا یکون مزمرن ولا تابعا لمزمرن، عطف بیان نمی بوده باشد ضمیر و تابع برای ضمیر هم واقع نمیشه، یعنی خود عطف بیان ضمیر واقع نمیشه. مثلا جانی زیدون انا رو بیایم عطف بیان از برای زید قرار بدیم، نمیشه. یا عکسش، ما بیاییم یک اسم ظاهری را عطف بیان برای ضمیر بیاوریم که ضمیر مطبوع باشه و اون عطف بیان تابع باشه، جهت و زیدون، زید را عطف بیان از برای تای جهت و قرار، اینم نمیشه. می‌فرماید که یکی از فرق‌های اینه که عطف بیان نمی‌بوده باشد خودش ضمیر و تابع برای ضمیر هم واقع نمی‌شه، یعنی یه اسم ظاهر بیاد تابع برای ضمیر که مطبوع ضمیر باشه. لأنه في الجوامد نظير النعت في المشتق. اینکه عطف بیان در اسمهایی که جامده، چون عطف بیان نوعاً در جوامد، صفت در باب مشتقات. حکم عطف بیان که در جوامده با حکم صفت در مشتقات مثل همه، یعنی که غرض از صفت چیه؟ یا توضیح مطبوع یا تخصیص. تخصیص در نکرات، توضیح در معارف، چون ضمیر عرف معارف است، از این جهت صحیح نیست که بیاد عطف بیان برای ضمیر بیاوریم. لأنه فی الجوامد، ابن که عطف بیان در اسمهای جامد، نظیر النعت فی المشتق. چرا جامد میگه؟ چون نوعاً عطف بیان در غیر مشتقات، صفت در مشتقات. لأنه که عطف بیان در جوامد نظیر النعت فی المشتق، مانند صفت در مشتق. همون طوری که برای ضمیر صفت آوردن جایز نیست، برای ضمیر هم عطف بیان جایز نیست. این قول پس چرا زمخشری در آیه ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله اجازه داد عطف بیان برای های در بهی باشه؟ همونجا میگه ما جوابش دادیم. ابن مالک، ابن سید با ما موافق بودن و او غفلت از این نکته کرده که برای ضمیر نمیشه عطف بیان آورد، چون حکم صفت رو داره. چون غافل از این نکته بوده تجویز کرده. و اما اجازت و زمخشری جواب از سؤال مقدر، شما گفتید برای ضمیر نمیتونیم عطف بیان بیاریم، پس چرا زمخشری اجازه داد در ذیل اون آیه؟ و اما اجازت و زمق شریفی ان اعبد الله، گفت عطف بیان باشه از برای آه در بهی. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربی و ربکم، که انش مفسره باشد یا ناسبه. بنابراین که انش مفسره باشه، سه ترکیب ازش شد. یه ترکیبش این بود که عطف بیان برای آه در بهی باشه. و اما اجازه دادن زمخشری در آیه یعنی عبد الله ان یکون بیانن للها امن قولی تعالی، که ان عبد الله تو بیان برای ها از کلام خدای متعال باشه. الا ما امرتنی به ان عبد الله، انش مصدریه، تغییر مصدر میبریم، عبادت کم، عطف بیان برای ها در بهی. جمله امرتنی به سله برای ما، فقط مزار دو و تحقیق گذاشت رد کلام زمخشری. ردش این بود عطف بیان برای ضمیر جایز نیست. نه اجاز الکسائی، و این نه هم برمیگرده میگه آقا شما عطف بیان رو تشبیه به باب صفت کردید، گفتی برای ضمیر صفت نمیاریم، عطف بیان هم نمیاریم. حالا میگیم آقای کسائی آمده، بعضی از نهات دیگه آمده مثل اقفش، گفتن که چه مانعی داره که ما برای ضمیر صفت بیاریم؟ صفت مدحی یا ذمی یا ترحمی، صفت به عنوان مدح باشه، به عنوان مذمت یا به عنوان ترحم. اگر ما در باب صفت، صفت مدحی و ذمی و ترحمی قبول کردیم، در باب عطف بیانم قبول. کسایی گفت اشکالی نداره. نعم اجاز الکسائی و انیون ات الزمیر و به نعت مدهن او زمن او ترحومن، برای اجازه داده کسایی این که موصوف یعنی صفت آورده بشه زمیر، که زمیر موصوف باشه، صفت آورده بشه زمیر به صفت مدهی یا زمی یا ترحومی. فل اول اونجایی که صفت صفت مدحی باشه، نه لا اله الا هو الرحمن الرحیم، نیست معبودی مگر اون خدا که این صفت داره، رحمانه رحم کننده دنیا و آخرت و رحیم مهربان رحم کننده در آخرت. در اینجا بر مؤمن فقط، در اینجا لا استغراق نفی جنس، اله اسم لا الا استثناء هو مستثناء، و در واقع خبر برای این لا بنابریه ترکیب، ترکیب دیگر که خبر لا در تقدیر لا اله موجود الا هو الرحمن الرحیم، اون موجود خبر برای لا، هو مستثنای به لا، الرحمن صفت برای هو که سایه گفته صفت مدحی مانعی نداره، الرحیم هم صفت بعد از صفت. این یه مورد. مورد دیگر و باز مانند و نحو قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، بگو پیغمبر به تحقیق پروردگار من یقذف بالحق یعنی نسبت میدهد، غص یکی از معانیش یعنی نسبت دادن، نسبت میدهد او به حق یعنی حکم میکنه به حق، علام القیوب و این صفت داره، داننده پنهانی هاست. شاهد ما چیه؟ ترکیب تا شاهد معلوم بشه. قول فعل و فاعل درش مستتر، ان رب اسمشه یا مضافله برای رب، یقذف و فعل و فاعل درش مستتر، بالحق جار مجرور متعلق به این یقذف و این جمله خبر برای این ان علام القیوب مضاف و مضاف اله صفت برای فاعل در یقذف که ضمیر هو است به رب برمیگرده. این صفت چه صفتی است؟ میگه صفت مدحیه. و باز قول هم، قول این عرب های که میگن اللهم صل علیه الرؤوف الرحیم، ای خدا درود بفرست بر او. او کیه؟ الرؤوفه که این صفت داره، رأفت داره یعنی لطف داره، الرحیم مهربان، شاهد ما این اللهم که همون یا الله بوده است تو، و این میم مشدد عوض است از اون حرف ندا. پس در واقع اگر خواستیم اللهم را ترکیب کنیم یا الله را ترکیب میکنیم، میگیم یا حرف ندا و اون الله منادا، اینا عوض است از اون حرف ندایی که میم مشدد، عوض است از اون حرف ندایی که هست. سله فعل و فاعل درش مستتر، علیه متعلق است بین سله مفعول به واسطه، الرؤوف صفت است برای ها در علیه، الرحیم هم صفت بعد از صفت. شاهد چیه؟ شاهد در این است که در اینجا هم اسم ظاهر آمده صفت برای ضمیر واقع شده، چون صفت صفت مدحی مانعی نداره، کسایی گفته مانعی نداره. و ثانی مورد دوم نحو مرر تو بهل خبیث، سین یک، امتیاز فاعل از مفعول، امتیاز فاعل از مفعول در صورت اسم ناقص، در صورت اسم ناقص و اسم تام بودن، در صورت اسم ناقص و اسم تام بودن به چیست؟ به چیست؟ بنویسید. آیا در صورتی که از اسم ناقص، در صورتی که از اسم ناقص اراده زویل اقول شد، اراده زویل اقول شد، جایز است فاعل واقع بشود؟ جایز است فاعل واقع بشود یا نه؟ تعیین فرمایید. سوال سوم، زید فی رزق امرن 20 دینارن، زید فی رزق امرن 20 دینارن، با تقدیم مبتدا، با تقدیم مبتدا و با نصب 20، و با نصب عشرین ترکیب فرمایید.